استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقتتان خوش. ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبید عبید در بخش تکنیک در این نیم ساعت خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده. اما قبل از نشر این گزارش توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت دولتی رایی امارات متحده عرب شد. جنگ میان اردوی ملی و جنگجویان طالبان تا 4 صبح در ولسوالی قیصار فاریاب ادامه داشت. 9 تبع پاکستانی در جمع کشته شدگان حملات نیوزلند شاملند. ادامه خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی روانه امارات متحده عربی شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولید امارات متحده دیدار خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوکش نوشته که رهبران افغانستان و امارات متحده عربی در کنار نشر اعلامیه مشترک 6 تفاهمنامه را نیز امضا خواهند کرد. انتظار می رود این تفاهمنامه ها در بخش های زراعت، معارف، معدن و صنایع، انرژی و فرهنگ و ورزش امضا شود. قمندان امنیه ولایت فاریاب میگوید جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته های اردوی ملی در منطقه ارکلی که ولسوالی قیصار حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند. ترین یورش سخنگوی قمندانی امنیه فاریاب برای رادیو آزادی گفت حملات تا 4 صبح ادامه داشت.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
اما پیش از این سید عبدالباقی عضو شورای ولایتی فاریاب برای رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات 20 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 20 تن دیگر زخمی و اسیر شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پیشروی عملیات نظامی در منطقه چشمه شیر در مسیر سرک بغلان سمنگان ادامه دارد. دگرمن محمد نبی رئیس ارکان لوای 8 نظم عامه اردوی 202 قول اردوی 209 شاهین میگوید عملیات دیروز شنبه آغاز شده و مسیر این سرک را تا چشمه شیر از وجود جنگجویان مخالف تصفیه کرده است، ولی این مقام اردو در مورد تلفات جزئیات را نکرد. نارامی ها در این اواخر در منطقه چشمه شیر مسیر سرک کابل بلخ افزایش یافته و تهدیدها از این منطقه متوجه رفت آمده وسایل میباشند. در عملیات اردوی ملی در ولسوالی چاردره قندوز 6 شورشی طالب کشته شدند. دگروال عبدالجمیل مسافر قماندان لوای پیاده فرقه 8 پامیر در قندوز امروز به رادیو آزادی گفت عملیات را قوای خاص فرقه 20 شب گذشته با پیش برد که در نتیجه آن 4 شورشی دیگر طالب زخمی و 16 مظنون برای بازجویی بازداشت شدند. با گفته این مقام اردوی ملی در این عملیات نه به قوای امنیتی و نه به مردمان ملکی آسیب رسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا حداقل 50 تن جان دادند. گروه های نجات میگویند آنها در جستجوی کسانی در مناطق سیلاب زدند که ناپدید شدند. در نتیجه باران های پیام و لغزش زمین 59 تن زخم برداشتند و ده ها خانه زیانمند شدند. اداره رویدادهای طبیعی اندونزیا نگرانی دارند که با تکمیل شدن عملیات جستجو شاید شمار تلفات بیشتر شود. وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که در جمع کشته شدگان حملات بر دو مسجد در نیوزلند 9 پاکستانی شامل هستند. در این حملات که روز جمعه رخ داد 50 نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان در میان کشته شدگان پاکستانی یک مرد 50 ساله با پسر 22 ساله و این نیز شامل است. مقام‌های پاکستانی گفتند سه عضو خانواده دیگر نیز قربانی این حادثه شدند. پیش از این سفارت افغانستان در استرالیا تایید کرده بودند دو افغان، متی الله صافی و آجی داود نبی، نیز در جمع کشته شده هستند. بر علاوه در جمع کشته شدگان این حمله اتباع کشورهای بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالزی، مصر و امریکا شامل هستند. و اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر مسجد در نیوزیلند جان به سلامت بردند به کشورشان بازگشتند. این بازیکنان بنگلادشی گفتند برای آنها مدت نیاز است تا از صدمه روانی این رویداد بیرون شوند. محمد الله ریاض کاپیتان تیم بنگلادش در میدان هوایی داکا به خبرنگاران گفتند ها این را گفتم میتواند که خیلی خوش شانس بودند. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش هنگام داخل شدن به یک مسجد در شهر کریست چارچ نیوزیلند بودند که یک مرد مسلح وارد آنجا شد و با تیراندازی بالای نمازگزاران آغاز کرد. در این حملات حداقل 50 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
با تشکر از همکار مقیم نای برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده این نشر داریم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی اعظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید:
رئیس جمهور کشور در جریان سفر با ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسائل پیش آمده میان افغانستان و آمریکا سوی تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است و این وضعیت تاثیر بر روند صلح نخواهد داشت. اسدالله زاینی معاون سخنگوی این شورا:
تفاهمات بین حکومت و آقای خلیل‌زاد باشه که نه به هر حال تاثیرات جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست، به دلیل اینکه یکی از همکاران مهم و یکی از همکاران بسیار صادق با برنامه و با طرح آقای خلیل‌زاد هستند.
در مسائل خارج از افغانستان میشنوید: گرچه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده است، اما گفته میشود که قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال عمر دارند. در نیمه دوم برنامه کاروان زهرانی برایتان به نشر خواهیم رساند. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید احسان‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این نیم ساعت برنامه خبری با شما. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی عاصمه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است در جریان این سفر 6 تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های مختلف به امضا برسد. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان با اشاره به اهمیت تفاهم نامه‌ها با امارات متحده عربی پیشنهاد می‌کنند که باید رئیس جمهور بیشتر در پی تقویت روابط سیاسی با کشورهای عربی باشد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
ارگر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که قرار است در جریان سفر رسمی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ابوظبی 6 تفاهم نامه میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش های فرهنگی، معارف، ورزش، معادن، انرژی و زراعت به امضا برسد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی اعظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت سفر رسمی عاصم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید. رئیس جمهور کشور در جریان سفر با ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
امارات متحده عربی از جمله کشورهای عنوان می شود که در گذشته نیز به منظور اثرگذاری در افغانستان در بخش های مختلف قراردادهای همکاری را به امضا رسانیده است. در کنار همکاری های امارات در بخش صحت و تجارت در افغانستان، در نشست سال گذشته وزرای دفاع کشورهای سازمان ناتو در بروکسل، معاون وزیر دفاع امارات برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان و اشتراک در ماموریت این سازمان در افغانستان اعلام آمادگی کرد. همچنان امارات متحده عربی از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت. امارات متحده عربی در این اواخر تلاش‌هایش را برای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نیز انجام داده است. اما برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان میگویند که پس از حمله دو سال قبل بر سفیر و پنج دیپلمات اماراتی در جریان بازدید آنان از قندهار، روابط میان افغانستان و امارات متحده عربی کم رنگ شده است. احمد جاوید اوف یکی از اعضای این کمیسیون میگوید که باید رئیس جمهور در کنار امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف با مقامات ابوظبی بیشتر در پی تقویت روابط سیاسی با امارات باشد.
ما در بخش‌های سیاسی یک مقدار اختلاف نظرها داریم که اگر بتن مسائل‌های روابط اجتماعی ما و سیاسی ما را بتن بهتر بسازه، در این بخش‌ها مؤثریت زیادتر است. و در قسمت دونر اگه بگم که اونا بتن از لحاظ بزنس یا اقتصاد کمک‌هایی بکنم و بیشتر روابط سیاسی ما ضرورت است که ما بتونیم روابط سیاسی خود با اون کشور ما بتونیم بهتر تامین کنیم.
مقامات افغان همواره گفتند که امارات متحده عربی در بخش صلح و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهمی را بازی کرده می تواند. قبل از این نیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند بار به امارات متحده عربی سفر کرده است.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدین که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده است. در این حال شماری از کارشناسان امور سیاسی به این نظرند که سفر رئیس جمهور به امارات متحده عربی به هدف بهبود روابط افغانستان آمریکا می باشد. احمد سیدی یکی از این کارشناسان میگوید که در این اواخر روابط میان افغانستان و آمریکا تا اندازه تیره شده است. حالا افغانستان تلاش میکند که امارات متحده عربی برای احیای آن میانجیگری کند. اجمل تورمان همکارم با آقای سیدی مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد هدف سفر رئیس جمهور غنی به امارات متحده عربی پرسیده است.
چندی به این صورت جمهور کوشش میکنه سفرهای منطقوی داشته باشه. اینا اگر بتونه یک اجماع ایجاد کنه که اجماع در حال حاضر با تضاد منافعی که بین این کشورها وجود داره امکان پذیر نیست. و از طرف دیگه امارات روابط نزدیک با آمریکا داره، اگر بتونه مناسبات مشکلی که بین آمریکا و افغانستان دیگه آخر ایجاد شده، اگر امارات بتونه به اصطلاح میانجیگری کنه، یعنی میانجیگری کنه که نخواد بتونست، او هم رئیس جمهور یک امیدی داره. اما دیده چه که چه میشه.
ولی در گفته شده از طرف هر ریاست جمهوری که رئیس جمهور در بخش جلب همکاری ها در سکتور معارف، ورزش، معادن هم صحبت خواهد کرد. فکر میکنین که دیگه چقدر مؤثر خواهد بودی؟
امارات متحده عربی در بخش معارف، در بخش ورزش دیگه یا چقدر رشد کرده که باز ما را کمک کنه؟ یک گپ است که میزنن. اصلا این سفر یک سفر سیاسی و امیدوار کننده است که امارات حداقل با امریکایی ها سفارش کنه که روابط یک بار دیگر هستنش.
یعنی شما فکر میکنین که یکانه هدفش اینمی است؟ ولی
ما در حالتی قرار گرفتیم که در حکومت یک سرویسی بود که هر کس در اول به بالا شد. حالا اکثری کسا بعضی خود از کلکین پایین میندازه، بعضی از دروازه پایین میندازه. حکومت در حالتی بنبست سیاسی قرار گرفته، هم در روابط بین المللی هم در روابط داخلی. اگر چاره ای نشه خیال میکنم دیگه پلهای عقبی قطع شده.
حکومت همیشه گفته که به خاطر پروسه صلح یک اجماع منطقوی و جهانی کار میکنن. فکر نمیکنیم که یا سفر جمهور به خاطر از این خواهد بود که در می اجماع همکاری امارات متحده عرب هم جلب کنه؟ و
اگر این سفر در قطر می بود ما باور میکردم. قطر حال چنگال محکم یا به سر طالبا قائم کرده و در تسلط اوضوع هستن، نمیگذاره که امارات و عربستان سعودی دری باره نقشی بازی کنن. طالبانی که هنوز حاضر نیستن با حکومت افغانستان مذاکره کنن بسیار مشکل است.
احمد سیدی بود که در رابطه با سفر رئیس جمهور به امارات متحده عربی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
سلام، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبان و دو مخکینی مشهره
چه داده که تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبان و دو کوشش و یه نتیجه داده
ما خواست برای خورا جواب میکنیم اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو
شما شنونده ای رادیو آزادی رو هم موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده می توان. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شنونده های عزیز و حال توجه کنین به اخبار اقتصادی این ساعت که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
شماره کمپانی های چینایی تلاش می کنند تا به خاطر انتقال اموال تاجران افغان سیستم آسان بانکی را ایجاد نمایند. عین‌الدین مسئول عمومی کمپانی بیجینگ بینگ امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در چند روز آینده شماره بانک ها میان چین و افغانستان مرتبط می شوند و تاجران می توانند به خاطر انتقال اموالشان از این طریق پول بپردازند. و همچنین گفت پول تاجران به طور شفاف از این طریق انتقال می گردد. این در حالی است که پیش از این پول تاجران افغان از طریق برخی بانک های فرعی انتقال می شد که از آن طریق میلیون‌ها دلار آنان حیف و میل می‌گردید. بزرگترین لابراتوار قرنطین و حفاظت بوته‌های نباتی بسیار زود به بهره برداری سپرده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت لابراتوار به خاطر حفاظت و قرنطین بوته‌های نباتی در بادامباغ کابل افتتاح می‌گردد و همچنان گفت در این مرکز بیماری‌های نباتی و آفات‌های باکتریایی و ویروسی تشخیص می‌گردد. وزارت زراعت می‌گوید با آغاز کار این لابراتوار علاوه بر ایجاد سهولت در بخش زراعت و مالداری در کشور یک پاسخ خوب به تعهدات سازمان بین‌المللی تجارت است. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1700 افغانی، یک بوری سیرین سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 50 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 52 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
شنونده عزیز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، گزارش داریم بیرون از کشور که حالا خدمتتان پیشکش میکنیم. گرچه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده است، اما گفته میشد که قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال عمر دارند. همکار مارش اوماین را در استودیو با خود داریم و از استودیو پراگ با خود داریم و این موضوع را دنبال کرده. سلام هماین صاحب، خوش آمدین به برنامه. لطفاً بگوین که در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند چی گفته شده؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، تا هنوز لیست رسمی در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده و حکومت نیوزیلند تا هنوز لیست رسمی را در این زمینه ترتیب نکرده، اما بر اساس سندی که در این مورد ترتیب شده، قربانیان این رویداد طوری که شما گفتین از 3 تا 77 سال عمر دارند. این سند یا لیست که توسط خانواده های قربانیان این رویداد ترتیب شده امروز نشر شد. بر اساس این لیست 50 قربانی حمله اخیر بر مساجد النور و لینوود در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، 44 مرد و 4 زن شامل میشه، اما 2 تن باقی مانده در این لیست شامل نیستند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند میگه که این لیست رسمی نیست و بعد از تثبیت هویت همه اجساد لیست رسمی را حکومتی کشور اعلان خواهد کرد. در این رویداد حدود 40 تن هم زخمی شدند که وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده. حمله اخیر بزرگترین و خونین‌ترین قتل دسته‌جمعی در نیوزلند محسوب میشه. این تیراندازی‌ها در حال صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل دو مسجد بودند. مهاجم یک مرد 28 ساله استرالیایی معرفی شده که بعد از تیراندازی در مسجد النور در شهر کرایستچرچ و کشتن ده‌ها تن و زخمی ساختن ده‌ها تن به مسجد لینوود در همین شهر میره و با تیراندازی تعداد دیگر هم به قتل میرسانه. بله
بله، شنوریس به در رابطه با اینکه قربانیان این رویداد چی وقت به خانواده هاشان سپرده خواهند شد چیز هم گفته شده؟
جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند میگه که سپردن اجساد قربانیان به خانواده هایشان امروز آغاز میشه و در جریان 3 روز الا 20 مارچ تکمیل خواهد شد. صدر اعظم نیوزلند به خبرنگاران همچنان گفته که مهاجم مشکوک برای او هم یک ایمیل فرستاده بود و او ایمیلی را که از مرد مهاجم گرفته بود در جریان 2 دقیقه با پلیس نیوزلند شریک ساخته. مرد مهاجم حدود 9 دقیقه قبل از حملات بر مساجد النور و لینوود با شمول صدر اعظم نیوزلند بر بیش از 30 سیاستمدار نیوزلند از طریق ایمیل پیام فرستاده بود. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند به خبرنگاران همچنان گفته که در این پیام هایی که برای او و 30 سیاستمدار نیوزلند فرستاده شده بود در مورد محلات و جزئیات این حملات چیزی گفته نشده و معلومات ارائه نشده بود. بله
بسیار زیاد تشکر آقای آرش همایون با جزئیاتی که برای شنونده های ما ارائه کردین. شنونده های عزیز، شما در گزارش همکارم آرش همایون شنیدید که گرچه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر 2 مسجد در نیوزلند نشر نشده، اما گفته میشه که قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال هم عمر دارند. خب میرسیم به گزارش دیگه به داخل از کشور مربوط به شورای عالی صلح افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان میگه مسائل پیش آمده میان افغانستان و امریکا سوء تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است و این وضعیت تاثیر بر روند صلح نخواهد داشت. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید میورزد که کابل و واشنگتن در تلاش به کرسی نشاندن صلح افغانستان هستند و این روند با تمام قوت از سوی طرف های به پیش برده می شود. اما هیئت اداری ولسی چرک افغانستان میگه که تنش های اخیر تلاش های روند صلح را به بنبست برده و ادامه این وضعیت پیامد های خطر آفرینی را به دنبال خواهد داشت. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم یک جا میشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان اظهار امیدواری میکند که در مراحل بعدی نشست ها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم میان این گروه و حکومت افغانستان آغاز گردد. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت خارجه امریکا را سوء تفاهم و یا تنش جزئی میان این دو کشور خواند و میگوید این وضعیت قابل نگرانی نیست. ظاهری تاکید می‌ورزد که کابل و واشنگتن با تمامی قوت این پروسه را دنبال می‌کنند و فرصت‌های به میان آمده به هیچ صورت با چالش روبرو نخواهد شد.
سی تفاهم بین حکومت و آقای خلیلزاد باشه که نه به هر حال تأثیرات جزئی هم جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست به دلیل اینکه یکی از همکاران مهم و یکی از همکاران بسیار صادق با برنامه و با طرح آقای خلیلزاد هستند. خب گفتگوهای صلح، مذاکرات صلح از این فراز و نشیب ها و پس بزنده ها را داره. سه طرف در واقع ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که این تلاش هایش به ثمر بنشینه و حکومت هم و مخالفان حکومت یعنی طریق طالبان هم.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است که زلمه خلیلزاد از بهره هدف شخصیش در تلاش کنار زدن حکومت افغانستان و روی کار آمدن اداره موقت در این کشور است و به همین علت جزئیات گفتگوهای صلح را همگانی نمی‌سازد. آقای محب همچنان زلمه خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرده است و شیوه گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان را که به ادعای او به دور از مشورت با حکومت افغانستان صورت می‌گیرد نیز به انتقاد گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات آقای محب را رد کرده و گفته است که تمامی جزئیات این گفتگوها از طریق آقای خلیزاد و سفارت آمریکا در کابل با مردم افغانستان شریک ساخته شده است. این سخنان آقای محب واکنش‌های داخلی و برونی را بدنبال داشته است، چنان که شمار از مقام‌های پیشین آمریکا گفتند که از بهر تنش‌های شخصی نباید رابطه‌ها را به خطر انداخت. پس از این سخنان و به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شمار از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور در وزارت دفاع آمریکا گفتگوهای پشت درهای بسته داشتند. یک مقام ارشد قصر سفید در صحبت با فاک نیوز که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است که در این نشست سری در پیوند به پیشنویس توافق نامه صلح افغانستان پرداخته شده است. حال شورای عالی صلح میگوید این سوی تفاهم‌ها تأثیری بر روند صلح افغانستان نخواهد داشت و نه هم قابل نگرانی است. اما شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن را بر روند صلح تاثیرگذار و در این حال نگران کننده می‌خوانند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه میگوید
حکومت افغانستان از جزئیات قضیه خبر نیست. این باعث نگرانی حکومت و دولت و حتی سیاسیون افغانستان هست، هیچ شکی در این وجود نداره. ولی در پالوی از ما سیاسیون ما، رهبران حکومت ما باید قدم ها و گام های بسیار با تدبیر به اجراست آورده آمد، تلاش کنند که از این که بیشتر اوضاع به طرف بحران شدن نره و تلاش صورت بگیره که ما قضیه را و این روند درست مدیریت شه.
آقای عرفان میگوید تنش های اخیر نه تنها که روند سال را به بنبست برده است، بل راه را برای مداخله و بهره وری های کشورهای مداخله گر نیز در افغانستان بیشتر فراهم خواهد کرد. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای غیر قابل جبران را برای افغانستان بدنبال داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به مطالبی که روزنامه های چاپ امروز کابل روی از او پرداختند و همکارم فرشته ندا ای روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد وضعیت سیاسی افغانستان مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته است به اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مقامات نظامی و استخباراتی آن کشور در پیوند به افغانستان نشست پنهان و مهم داشته است. در مطلب گفته شده این نشست پس از آن برگزار شد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان انتقاد کرده است. نویسنده به نقل از آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در پیوند به افغانستان نشست سری یا پنهانی یک ساعته را با گروه امنیتی خود داشته است. در مطلب آمده است در این نشست که در یک اتاق پنتاگون به نام تانک برگزار شده بود، مایک پنس معاون رئیس جمهور، مایک پمپو وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، رهبر CIA و برخی مقامات امنیتی دیگر اشتراک کرده بودند. روزنامه این را هم نوشته است یک سخنگوی قصر سفید که نخواست از وی نام برده شود گفته است که نشست نام برده به خاطر شریک ساختن معلومات در پیوند به افغانستان برگزار شده بود. روزنامه دنیا هم نوشته است که آمریکا برای سفر حمدالله محب محدودیت وضع کرده است. در مطلب آمده است در واکنش به اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در پیوند به زلمه خلیلزاد و صلح افغانستان گفته می شود که ایالات متحده آمریکا به خاطر سفر وی به آن کشور محدودیت وضع کرده است.
هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان و شماری از آگاهان روابط بین المللی می گویند ایجاد اداره موقت به معنای سرنگونی نظام این کشور است. همکاریم نظیفه محبوبی در مورد بیشتر می گوید.
هیئت اداری مشتان جرگه می گوید مردم افغانستان از ایجاد اداره های موقت در این کشور تجربه تلخ دارند و حاضر نیستند نظام کنونی را از دست داده و به عقب بازگردند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت مردم عام، سیاسیون و مقام های حکومتی نباید از بهر ایجاد اداره موقت حکومتشان را از میان ببرند و بی‌ثبات سازند.
نباید افغان ها یک نظام ساخته شده را از میان ببرند. زمانی که اداره موقت ایجاد می گردد به این معناست که هر چیزی از میان می رود. کشورهای همسایه در افغانستان از بهر منافع خودشان از چنین اداره حمایت می کنند. هیچ افغان نمی خواهد که اداره موقت به میان آید.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می گردد که در روزهای پسین اظهارات در پیوند به ایجاد اداره موقت از سوی شماری از مقام ها به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم مطرح می گردد. در روزهای پسین حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به شدت انتقاد کرده و گفته است چنان معلوم می شود که آقای خلیلزاد در تلاش ایجاد اداره موقت در افغانستان است که رهبری آن را خودش بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز جمعه در منطقه قبائلی باجبر در نزدیکی خط فرضی دیورند در یک نشست مردمی سخنرانی کرده و از ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان سخن زده است. ریاست جمهوری به تازگی در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفته، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور حدود یک ماه پیش در یک نشست در کابل گفته بود که این کشور جای آزمایش حکومت‌های موقت نیست. از سوی هم به تازگی عبدالله عبدالله در صحبت با یک تلویزیون خصوصی گفته است که آمادند به شرط رسیدن به صلح واقعی حکومت موقت را بپذیرند. در این حال محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که پس از ماه جوزای سال آینده حکومت وحدت ملی برایش قابل پذیرش نیست. آقای اتمر پیش از این گفته بود که برای پیشبرد بهتر پروسه صلح پس از حکومت وحدت ملی حکومت موقت به وجود آید. با این همه اما شمار از کارشناسان امور بین الملل نیز با ایجاد حکومت موقت در این کشور مخالفت می کنند.
شنونده های عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم مقیم نایب در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی روانه امارات متحده عربی شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی در این سفر با شیخ محمد بن زاهد النیان ولید امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. قماندانی امنیه ولایت فاریاب میگوید جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته های اردوی ملی در منطقه ارکلیک ولسوالی قیصار حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند. ترین یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب برای رادیو آزادی گفت حملات تا 4 صبح ادامه داشت. پیشروی در عملیات نظامی در منطقه چشمه شیر در مسیر سرک بغلان سمنگان ادامه دارد. اگر من محمد نبی رئیس ارکان لوای 8 نظم عامه اردوی 209 شاهین میگوید عملیات دیروز شب شنبه آغاز شده و مسیر این سرک را تا چشمه شیر از وجود جنگجویان مخالف تصفیه کرده است. در عملیات اردوی ملی در ولسوالی چاردره قندوز 60 شورشی طالب کشته شدند. در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا حداقل 50 تن جان باختند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که در جمع کشته شدگان حملات بر دو مسجد در نیوزیلند 9 پاکستانی شامل هستند. در این حملات که روز جمعه رخ داد 50 نفر دیگر کشته شدند. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر مسجد در نیوزیلند جان به سلامت بردند به کشورشان برگشتند.
شنونده‌های عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید که همکاران ما برایتان آماده کردند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سازمان ملل متحد دوام کشت و قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می‌خواند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
بیش از 90 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار توانست در دو اقدام جداگانه 92 کیلوگرم چرس را از مربوطات ولسوالی سرخرود این ولایت کشف و ضبط نماید. در ارتباط به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر 3 تن بازداشت شده اند. باشندگان ولایت پنجشیر در اعتراض به فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان ادعا دارند که قاچاق و فروش مواد مخدر به گونه آزاد در پنجشیر صورت می‌گیرد و مسئولان محلی برای مبارزه با قاچاقبران و فروش مواد مخدر کاری نکردند. منصور اونابی سخنگوی والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت پرچون فروشان مواد مخدر را به گونه پنهانی در این ولایت به فروش می رسانند و تلاش های برای دستگیری آنان ادامه دارد.
پنجشیر از جمله ولایتی است که کشت مواد مخدر صفر است، اما دست فروشان در نقاط مختلف این ولایت به گونه پنهانی به فروش می رسانند که در این زمینه حکومت محلی پنجشیر متعهد است و تلاش ها جریان دارد تا جلو فروش و قاچاق آن را بگیرد.
تظاهرات بر ضد قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در پنجشیر در حال است که در یک ماه گذشته تنها دو بار جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت گزارش شده است. دو تن در ولایت بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی دستگیر شدند. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رسانه‌ها گفتند که این دو تن هنگام از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند که می‌خواستند 130 لیتر مواد کیمیاوی را به هدف تولید مواد مخدر به ولسوالی کشم بدخشان قاچاق نمایند. در یک اقدام دیگر نیز سه تن هنگام قاچاق 4 کیلوگرم تریاک از ولایت بدخشان به یک ولایت همجوار دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. و رویداد اخیر هفته این که بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در سه ولایت کشور کشف و ضبط گردید. در خبرنامه وزارت امور داخله که به رسانه ها فرستاده شده آمده است، در اقدام نخست پلیس سمنگان 668 کیلوگرم مواد مخدر را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این ولایت قاچاق شود کشف کرد. پلیس بغلان نیز در یک عملیات خاص توانست بیش از 17 کیلوگرم هیروین را هنگام کشف نماید که قاچاقبران قصد داشتند آن را از ولایت بدخشان به کابل قاچاق نمایند. در اقدام سوم پلیس پنجشیر 17 کیلوگرم چرس را زمانی کشف کرد که قاچاقبران قصد داشتند آن را از ولسوالی خنجین ولایت به کابل قاچاق نمایند. قابل یادآوری است که در ارتباط به این سه قضیه قاچاق مواد مخدر 6 تن دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید با وجودی که در سال گذشته تولید تریاک کاهش داشته، اما هنوز هم کشت کوکنار به پیمانه زیاد صورت میگیرد. مواد مخدر موضوع چالش برانگیز دیگر اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است. در گزارش از فواید ورزش برایتان میگوییم که ورزش به خاطر دوری از مواد مخدر تأثیر گذار است.
سپورت یک مصرفیت است، سپورت صحت و سلامت است.
در مصاحبه از مولوی گلاب الدین راسخ میشنویم که استفاده تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد.
متاسفانه وزارت ارشاد حج و اوقاف مسئولیت مکلفت های خود را تا هنوز درک نکردند.
و در پایان یک درامی جالب داریم.
اکبر تو هیچ آدم نشدی.
چرا بابا ما چی کرده؟
راست میگه، چرا نقصر بچه قارستی؟
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل متحد به دوام کشت کوکنار در افغانستان آغاز می‌کنیم. ملل متحد دوام کشت و قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می‌داند. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست شورای امنیت این سازمان گفت هرچند تولید تریاک در سال گذشته میلادی کاهش یافته بود، اما کشت کوکنار همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد و ثبات افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. اعضای ولسی جرگی افغانستان کشورهای همسایه و جامعه جهانی را به کمکاری در مبارزه علیه مواد مخدر متهم می کنند و پیشنهاد می نمایند که آنان مسئولیت هایشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلا می شنویم.
نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت افغانستان در 6 ماه گذشته در نیویورک برگزار شد و در جریان آن در کنار بحث روی وضعیت امنیتی در رابطه با مشکل مواد مخدر نیز بحث گردید. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، هنگام سخنرانی در این نشست گفت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای افغانستان به بار آورده است. آقای یاماماتو میگوید که جوانان افغان در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.
مواد مخدر موضوع چالش برانگیز دیگر اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است. با وجود کاهش در تولید تریاک در سال 2018 میلادی، دوام کشت کوکنار و قاچاق تریاک به عنوان یک تهدید در برابر ثبات این کشور همچنان وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که تخمیناً 10% از جوانان افغان به گونه دوامدار از مواد مخدر استفاده می کنند. برای پایان دادن به این وضعیت افغانستان، کشورهای همسایه و جامعه جهانی مسئولیت دارند تا با عرضه و تقاضای مواد مخدر مبارزه کنند.
واسیلی نبینزیا نماینده ویژه روسیه در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که مبارزه علیه مواد مخدر برای مسکو یک اولویت است، زیرا به گفته وی مواد مخدر یک مشکل جدی برای منطقه پنداشته می شود. نگرانی سازمان ملل متحد از بلند رفتن سطح اعتیاد در میان جوانان افغان در حالی است که به اساس ارزیابی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در کنار اعتیاد جوانان به مواد مخدر، محصلین پوهنتون ها در این اواخر بیشتر به استفاده از تابلت های نشاور رو آوردند. خالد پشتون عضو ولسی جرگه از کشورهای همسایه و جامعه جهانی انتقاد می کند و می گوید آنان همواره از افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یاد کردند. اما خود این کشورها مسئولیتشان را در بخش مبارزه علیه قاچاق و مارکت مواد مخدر انجام ندادند.
جامعه جهانی در افغانستان حضور دارد و در 16 و 17 سال گذشته در اینجا حضور داشتند و با سهولت می توانستند برای حل مشکل رای حل و چاره بجویند، ولی با تاسف بگویم که جامعه جهانی تنها در این مورد فقط سخن گفته و رای حل را برای آن جستجو نکرد. امروز همین موضوع بر رخ افغانستان کشیده می شود که گویا افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر است.
به گفته مقام‌های وزارت امور داخله و مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، تمامی مواد کیمیاوی که در تولید مواد مخدر به کار می‌رود، از طریق کشورهای همسایه به افغانستان قاچاق می‌شود و این کشورها در جلوگیری از آن تلاش نکردند. آقای پشتون از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار همکاری با دولت افغانستان در جلوگیری از کشت کوکنار، از قاچاق مواد کیمیاوی از طریق این کشورها نیز جلوگیری نمایند.
مرسلین ارسلا بود که درباره نگرانی سازمان ملل متحد از دوام کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گزارش داد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حالا هم یک گزارش داریم در رابطه به نقش ورزش در جلوگیری از اعتیاد مواد مخدر. دکتران طبی میگویند در کنار سایر فعالیت‌ها، ورزش مصروفیت خوب و راه بهتر نجات جوانان از معتاد شدن به مواد مخدر است. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که هنگام ورزش کردن یک هورمون به نام دوپامین در وجود انسان تولید می‌شود که سبب خوشحال شدن انسان می‌گردد. مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگویند که بر اساس پالیسی کاهش تقاضا، کمیته ملی المپیک نیز مسئولیت دارد تا جوانان را به ورزش تشویق کند. در این رابطه گزارش همکار ما محمد ایاس ترنک را از آرزو غیاسی میشنویم.
در سالهای اخیر تعداد علاقمندان ورزش در کشور افزایش یافته. هر جوان تلاش میکند تا ورزش نماید و در کنار سایر اهداف، یک هدف آن خوش نگه داشتن خیش است. اینکه ورزش تا چی حدی در جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر نقش دارد، ورزشکاران در این رابطه میگویند.
طوفان شرفی هستم. یگانه راه جلوگیری از اعتیاد امی سپورت است. وقتی که اگر ما یک سپورتمن داشته باشیم که از نگاه فکری آرام باشه، هیچ وقت به این عمل رو نمیاره. اصلا نمی خود غمگینی، اصلا نمی خود گوشگیری و گوشنشینی یگانه دریچه معتادیت است. سپورت یگانه رای است که نمیمانه که انسان به طرف اعتیاد رو بیاره.
سالیه هاشمی، سپورت یک مصروفیت است، سپورت صحت و سلامت است، سپورت باعث شادی و خوشحالی میشه. کسایی که سپورت میکنه او قوی میباشه و اصلا به مواد مخدر روی نمیاره.
محمد هارون هستم، یکی از علاقمندان ورزش فوتبال و همیشه اوقات بیکار خود را در ورزش سپری میکنم تا بدنم سالم باشد و از مواد مخدر دور باشه.
روانشناسان به این باورند که ورزش به گونه دوامدار در کنار سلامت جسمی سبب آرامش روانی انسان نیز می‌گردد و باعث اعتماد به نفس انسان می‌شود. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی می‌گوید ورزش سبب فواید جسمی، ذهنی و عاطفی می‌گردد.
این ورزش ها از لحاظ صحت و سلامت حتی ذهن انسان ها را فعال می سازد. اگر تکلیف های یا مشکلات روانی داشته باشد، این سبب می شه که اینا به طرف صحت روان بین، غم و اندوه از اینا از بین بره. وقتی که یک نفر افسرده بود یا بسیار غمگین بود، ورزش سبب میشه که تمام افسردگی ها، وسواس، عقب ماندگی های ذهنی، مشکلات روانی از این رفع بسازه. عواطف ما رشد کنه، خصوصیات جسمی و ذهنی و روانی و شناختی ما سلامت شوه.
دکتران تیبی نیز بر اهمیت ورزش برای بدن انسان تاکید میکنند و میگویند که هنگام ورزش در وجود انسان یک نوع ماده به نام دوپامین تولید شده و این ماده سبب سرور و خوشی انسان میگردد. دکتر منصور ارشاد میگوید ورزش کردن سبب میشود تا هورمون ها در وجود انسان رشد کند که باعث علاقمندی انسان به دوام زندگی میشود.
فعالیت های منظم فیزیکی و ورزش فواید بسیار زیاد به عضویت انسان و به صحت انسان داره. به طور مثال ورزش میتونه باعث افزایش مصرف اکسیژن عضویت شود، ذخایر اکسیژن عضویت بلند میبره و در عین حال حرکات قلبی را بلند میبره و در عین حال ثابت شده که ورزش میتونه باعث کاهش استراب، خستگی و فشارهای ناشی از زندگی روزمره شود. به انسان انگیزه میده، به انسان آرامش میده و در عین حال به زندگی علاقمند میسازه انسان. طوری که عضویت انسان هورمون های مختلف را به صورت نرمال تولید میکنه که این هورمون ها در رشد، در انگیزه دهی و در تولید خوشحالی و آرامش رول داره. اگر یک کسی به صورت منظم ورزش میکنه، فعالیت فیزیکی منظم می داشته باشه، این کاهش هورمون ها را جبران کرده میتونه، یعنی میتونه که از کاهش هورمون هایی که به انسان لذت میده، به زندگی انسان خوشبین میسازه، به انسان آرامش میده، او توازن نگهداری کنه. در عین حال در صورتی که ورزش و فعالیت منظم فیزیکی موجود باشه، به خاطر کسب خوشی، به خاطر کسب آرامش و به خاطر رفع خستگی به مواد مخدر دست نمیزنه.
در پالیسی کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به کمیته ملی المپیک مسئولیت سپرده شده تا برنامه‌ها و امکانات ورزش را برای جوانان فراهم سازد. دکتر محمد ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ورزش راه بهتر وقایه از اعتیاد به مواد مخدر است.
المپیک پالیسی یومده جزء خصوصا در وقایه بخش
ورزش بخش عمده پالیسی ریاست المپیک به ویژه در بخش وقایه است. کمیته ملی المپیک مسئولیت دارد تا سطح آگاهی جوانان را بلند ببرد که تا حال به مواد مخدر معتاد نشدند. ورزشکارانی که در مسابقات اشتراک می کنند باید پیام ها در رابطه به اضرار مواد مخدر را به مردم برسانند. ورزش یگانه راه نجات از شر مواد مخدر است.
اسپورت یوازینه لاره مخدره مواد دخلاسون نپارده.
دکتران تیبی و روانشناسان میگویند هنگام ورزش هورمون های دوپامین و اندروفین در وجود انسان تولید میگردد که سبب تغییرات مثبت در ذهن و رفتار انسان شده ورزشکار خوشحال میگردد و به مواد مخدر معتاد نمیشود.
در گزارشی که آرزو غیاسی ارائه کرد شنیدیم که ورزش بهترین راه برای جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفته صبح لافته شما هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه دارین درباره استعمال تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد؟ عالمان دین استعمال نسوار، چلم و سیگرت را ناروا می دانند. آنان می گویند که اسلام هر آن چیز را منع کرده که به جسم و ذهن انسان زیان می رساند. این که شمار مردم به خصوص باشندگان دهات در رابطه به این کار چی فکر می کنند و چرا در مساجد نسوار استعمال می کنند، در این باره مسئولیت ملا امامان چیست؟ اگر مساجد جای ممنوع استعمال تنباکو اعلام شود چقدر مؤثر است؟ در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با مولوی گلاب‌الدین راسخ مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که استعمال تنباکو از نظر اسلام چی حکم دارد.
دین مقدس اسلام دینی هست که همیشه وقت به خاطر حفظ سلامتی انسان ها می اندیشد. از این جهت اشیایی که به انسان واقعا ضررهای فراوان را به بار می آورد عبارت از تنباکو هست، از نسوار هست، از سیگار هست، شریعت ممنوع قرار داده هست.
تعداد مردم به خصوص مردم دیهات در مساجد نسوار می کنند، این عمل را شما چی می دارید؟
چون که تأکیدات اسلام هست به مساجد احترام و حرمت والا و حرمت بزرگی باید قائل باشیم، اما متاسفانه امروز جامعه ما بالخصوص در اطراف همان حرمتی که به مسجد ما شریعت با او قائل شده ما قائل نیستیم. این تأکیدات دین ما هست که او مسجد را جای پاک قرار داده است، باید در اونجا ذکر الله را کرده شود و قرآن تلاوت کرده شود، نباید همچه اشیا را به مساجد که او خانه خداست جای پاک است نباید اون را استعمال بسازیم.
زمانی که مقتدیان این کار ناروا را میکنند و ملا امام با دهنی چپ تماشا میکند، مقتدیان فکر میکنند که این عملشان روا و مباح است، در این باره مسئولیت ملا امامان چیست؟
پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و یاران پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آنقدر به مسجد احترام میکردند حتی اینکه لعاب دن و اصلاح بگیم توف دن را هم به مسجد انداختن نمی ماندن. امام ها کسانانی که به مساجد خطیب هستند، مکلفیت دارند، وظیفه دارند، از همچو اعمالی که ناشایسته هست و همچو اشخاص و افرادی که به همچو اعمال گرفتارند باید اونها را منع بکنن و نگذارن که همچو اشیای پلید و اشیای نجس را در داخل مسجد استعمال کرده. امام ها وظیفه ایشان است که مقتدی های خود را به معروف امر بکنن. زمانی که یک کسی که امر بالمعروف میکنه نهی از منکر میکنه، بالخصوص علما، اول خودی از اینها باید از همچو اعمال و از همچو کردار دوری بکنن تا اینکه برای خوب و برای نیک تشویق بکنن و اونها راهنمایی بسازن.
وزارت حج و اوقاف در این باره هر کار میتواند بکند و صلاحیت بیشتر نیز دارد. آیا آنها در این باره با شما راهنمایی کرده است؟
متاسفانه وزارت ارشاد حج و اوقاف به عنوان یک وزارتی که مساجد ما، مدارس ما با آن وزارت ارتباط دارد، مسئولیت مکلفیت های خود را تا هنوز درک نکردند که ما در قبال مردم و در قبال مسلمان ها و در قبال مساجد و منابر چی وظیفه ای داریم. خواهش ما جدا از وزارت ارشاد حج و اوقاف مواعظ ها و حتی اینکه سمینار ها به ارتباط داشته باشند تا اینکه مردم به بهترین وجه بفهمند که همچو اعمال و همچو کردارها در شریعت حرام بوده. وقتی که سمینار میگیریم در تمام ولایت، در تمام مناطق و حتی اینکه امام هایی که به اطراف هستن، به قریه ها هستن، به قصبات هستن، اونها هم به این سمینار دعوت شوند تا اینکه پیام وزارت ارشاد حج و اوقاف را به گوشه های از افغانستان برسن. وزارت ارشاد حج و اوقاف البته یک خطبه دو خطبه به ارتباط مواد مخدر داره. منظور ما می است که یک خطبه دو خطبه از اینها فقط در شهرها هستند، در اطراف شهرها هستند، اما متاسفانه به قریه ها، به اطراف، به جایی که دوردست هستند به اوجا هم یک خطبه از اینها، دو خطبه از اینها هم نرسیدند. خواهش ما از وزارت ارشاد حج و اوقاف می است که یک کتاب اساس و یک کتاب منظم و یک کتابی که تحقیق تمام از علما ده او باشه، او را به قریه ها، به تمام اطراف و کنار افغانستان باید رسانده شود و او را علما بخوانند، بدانند تا اینکه مردم را بفهمانند، بدانانند و تا اینکه از همچه اعمال دوری بکنند.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی همچنان روی موج متوسط 12.96 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که نصف شب است اما اکبر خانه نامده. مادر پدرش را از دست نگرانی خواب نمی برد. این که چرا اکبر تا نصف شب به خانه نامده و بعدن چه اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب شد بخیر آمدی بچه. نیمه شب است، از تشویش زیاد خوابم نمی برد. تو حال کجا بودی گل مادر؟
اکبر تو هیچ آدم نشدی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
راست میگه، چرا نخ سر بچه قارستی؟
ای کلش نازای به جای تو بود کی بچه را به یالت رساندی. تو را به خدا قسم کمی وقت آمدن به خانه است، عدست از این مردم مرا تا نمیتن که بچه پودریست.
او مردک بجایی که تا نمیتی بچه را به یک شفا خانه ببر که تداوی شوه.
او زن تو یک دق آرام شو که من اکبر درست بفهمانم. سیکو اکبر، تو تنها دو را داری، یا نشر انتخاب میکنی یا خانه را.
خانه را اعلام میکنم، از توهین تو کدق و نشه خوب است. باس از دیگه ما میرم.
باش او بچه در این نیم شو کجا میری؟
هر جای که رفتم میرم، ایت که در غرض نیست.
او زن بس از دیگه، زیاد برش روز روزاری نکو، بانش که بره. از بچه پودری چیز جور نمیشه.
تو را به خدا میرای علاز، معتاد خودش نشه را ترک کده میتونه؟
چرا ترک کده نمیتونه؟ اشتک خونیست.
نصیحتش میکردیم که به تداوی راضی شوه، باز تداویش میکردیم، برش یک ورک پیدا میکردیم که فکرش دیگه میشد.
پس از دیگه او میفهمه که نشه را ترک میکنه یا خانه را. ما تصمیم خدا برش گفتیم.
بلا در پس تصمیم تو، تو خوب به دست خود بچه را در دانه بلا انداختی.
ما چطور در دانه بلا انداختمش؟
صابه خوب بود که زیر نظر ما بود، شام شام خانه می آمد، حالا دیگه کلا راز کرده پدری خود گشت. شما را در جویای بردار تر خود کرد.
و بلایم کرده که در خرابه شود تیر میکنه یا داباته. ما گفتمش یا خانه را ترکو یا نشره، اما او رای نشره انتخاب کرد.
او مردک بچه مال دادام نشه گیر مونده، خدا خلاص کنه نمیتونه. این وظیفه ماست که باید او را نجات بدیم، همی بچه کلان ماست.
او زن گفتمت که اکبر حال طفل نیست، خودش باید بفهمه که نشه زندگیش تباه میسازه، خراب میشه.
ما خود گپ تو را قبول دارم که اکبر باید نشه را ترک کنه، اما ترک نشه خواهی قکار آسان نیست، ما باید کمکش کنیم. حالا تنها پودر میکشه، اگه در خراب ها آمان خدا نکده به مریضی های دیگه هم مبتلا خواهد شد.
شهر جان بچش، یک پولی پودر خوبه تو که خمار خمار رستیم پدر.
اینه بادار پودر صدقه سرت.
خیر ببینی، هزار سال آباد باشی.
خدا جان کل یارا را آباد داشته باشه.
شورا طرف سلی داری زور آور، نزدیک بیا که یک جای بکشمش، ای خونشه اندیوالیز تنها کیف نمیکنه.
اکبر بچش نوش جانت، ما دیگه نمیزنم.
چرا نمیزنی حجبان؟ تو خود 10 سال میشه که عملی پودر هستی.
مرا دیگه از نشد توبه، امروز بابی میایکت از او شفا خانه میرم و خود تداوی میکنم.
شکر خوب والا، باز مادزو چی میکنی؟
اکبر بچم، بابیم گفت که به هر چیزی که تو خوشحال میشی و تو میخوایی ما قبول دارم. بعد از تداوی برات آروسی میکنم، دوکان برات جور میکنم که مصروف شوی.
ماشاءالله، چی یک بابه مهربان داری.
اکبر بچه شکه گپ مرا میشنوی، بیا تو هم پدر ایلا بده. تو سعی کده ای جوچای مردار زندگی میکنیم و کل مردم از ما نفرت دارن، تو را به خدایی زندگیست.
شهر جان بچهش تو راست میگی، راستی هم که زندگی زندگی انسانی نیست، اما نشه یک دام است. وقت کس دی دام بند مان خود خلاص کده نمیتونه. بابا و اعضای خانواده باید کدش همکاری کنن. 10 سال میشه که تو پودر میکشی، اگه می بابت نمی بود تو نشر اعلان کده میتونستی.
راستی هم اگه بابم نمی بود ای پودر سبیلی را ترک کده نمیتونستم. حالا تو هم خوش شکر بابا داری، چرا کت در تداوید کمک نمیکنه بابت؟
آه ما هم بابا دارم، مگم مثل بابه تو مهربان نیست که تو ما هیچ همکاری نکرد، نه در تداویم همکاری کرد و نه در کدام کار مصروف ساختیم، فقط از امی خانه کشیدیم خلاص دیگه.
اکبر بچه خیره کتما برو بابی ما شفا خانه میبری تو تداویتام میکنه.
نه بچم کدی تو نمیرم، بابیم برای میگه که ما سر تو بشرمم، میگه ما را مردم بابی پدری میگه. ما از بابیم قصد خودم میگیرم وان که تا مرگ ما او را مردم بابی پدری بگوید. شیر جان بچش تو یک آدم خوشبخت هستی که تو یک بابی مهربان داری، اما ما یک انسان بدبخت هستم، ما در دام نشه گیر مانده، همو مو به امسایل مرا داره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم شنونده باشید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.